مسئله تبادل گرمایی در واقع جذب داروها افزایش پیدا میکنن و این مسئله باعث میشه که دارو از طریق جذب پوستی وارد خون بشه و برای جنینشون خطرناکه. پس بهتر استفاده نشه، یعنی هیچ گونه از فراورده های لایه برداری که حاوی ترکیبات رتینوئید هست اصلا توصیه نمیشه و در واقع نباید مصرف بشه.
خوب شد که این سوال شنونده عزیز مطرح کردن. همینجا ازتون بپرسم، حالا استفاده از رنگ مو بعد دستکاری‌هایی که طولانی مثلا میخوان یه تغییر رنگی بدن که یه چند ساعت باید این مواد شیمیایی همینطوری اینو میشورن، یه چیز دیگه میزنن، یه چیز دیگه، انواع اقسام تغییر رنگایی که میدن ولی طولانی مدت هست، این مواد شیمیایی باید روی سر بمونه. حالا اینا یه چیزایی هست که خیلی متداول شده، بنابراین ما میخوام بدونیم که تکلیف مادر چیه، آیا اصلا میتونه در دوره بارداری یه همچین تغییراتی رو برای رنگ موش داشته باشه یا نه.
اصولا بهتره که انجام نشه، ولی اگر مادری خیلی دیگه مصر هست 3 ماهه اول و دوم باز به هیچ عنوان توصیه نمیشه که انجام بدن. به هر حال این ترکیبات داروهای شیمیایی هستن، میگم با توجه به تغییراتی که در بدن مادر باردار داریم جذب این مواد شیمیایی افزایش پیدا میکنه، توصیه اصلا نمیشه مگر مادری که حالا بخواد تو 3 ماهه آخر و یا نزدیک هفته‌های آخر زایمانش گاهن حالا بر حسب در واقع سلیقه افراد میتونه استفاده کنه، ولی ما اصلا توصیه نمی کنیم که مخصوصا 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم از این ترکیبات شیمیایی استفاده بشه، چون میتونه در واقع به هر حال جذب خون بشه و برای جنینشون عوارض داشته باشه، اصلا توصیه نمی کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه و شما هم برنامه مادرانه رو میشنوید از رادیو سلامت. موضوع امروز ما مصرف دارو در بارداری.
دوران بارداری یک وابستگی و دلبستگی بسیار زیبا و الهی بین مادر و جنین. دلبستگی مادر به جنین باعث میشه تا ارتباط او با فرزندش از همون لحظه شکل بگیره. خیلی از مادران باردار با جنینشون حرف میزنن، دقایقی حضور جنینشون رو حس میکنن و با دلگرمی تمام از احساس انتظاری میگن که توی وجودشونه. چقدر قشنگه صحبت با فرزندی که هیچ توصیفی از چهره و صورت و حالت اون نداری، ولی همچنان منتظری تا فرزندی رو به دنیا بیاری که تمام وجودش وابسته به توست.
برنامه مادرانه تقدیمتون میشه از رادیو سلامت و موضوع ما مصرف دارو در بارداری است. حضور خانم دکتر مریم شیعه مرتضی رو داریم در این برنامه، داروساز بالینی. خانم دکتر، شنونده عزیزی راجع به کمخونی داستی شکل یا سیکل سل پرسیدن، گفتن که تکلیف مادر در بارداری چیه. حالا سوالشون رو دقیقا نگفتن منظورشون چیه، ولی ما میخوایم از دید مصرف دارو اینجا صحبت بکنیم.
به طور کلی در سیکل سل که مادری که در واقع گرفتارش هست، ما یه سری طبقه بندی ها رو در نظر میگیریم. یکی این که برای اینکه عوارض ناشی از اون بیماری رو نداشته باشیم، فرضاً یه سری از داروها رو با دوز بالاتر بهشون میدیم. فرضاً ما اسید فولیک رو به مادران باردار از 3 ماه قبل از اینکه در واقع باردار بشن یا وقتی که قصد بارداری شدن رو شروع میکنیم، توی مادرانی که مبتلا به سیکل سل هستن برای پیشگیری از عوارض این بیماری ما دوز رو بالاتر میبریم. گاهن ممکنه 5 میلی گرم در روز هم داشته باشن، یعنی با دوز بالاتر میدیم تا اون همولیزهای مزمنی که ناشی از این بیماری هست رو پیشگیری کنیم. مسئله دیگه هیدراتاسیون کافی هست، این که آبرسانی خوبی اینها داشته باشن و برای پیشگیری از عفونت هایی که ممکنه این افراد در واقع به خاطر بیماریشون احتمال بروز این عفونت ها بیشتر باشه، ما یه سری پیشگیری هایی رو انجام میدیم. فرضاً واکسن آنفولانزایی که در واقع میتونن استفاده کنن، یا واکسن پنوموکوک، مننگوکوک اگه قبلا مصرف نکرده باشن، چون خب دوره تقریبا 5 تا 10 ساله میتونه ایمنی داشته باشه واکسن مننگوکوک و پنوموکوک، اینها رو میتونن استفاده کنن. و داروهای ممنوعه هم خب بلتب نباید استفاده کنن. یه سری از داروها فرضاً هیدروکسی اوره هست که در بارداری مصرفشون ممنوعه چون تراتوژن هستن، نباید استفاده کنن. اگر بیمار مبتلا به درد هست، برای کنترل دردش میتونه در واقع انسیت ها رو استفاده کنه، مونتا تو 3 ماهه اول مسکنه. بله مسکن ها بله. اینا 3 ماهه اول در واقع نباید استفاده شن. اگر خواستن از 3 ماهه دوم، حتی 3 ماهه سوم هم باز توصیه نمیشه. پس ما کلا کنترل عفونت ها و پیشگیری اون رو داریم، کنترل درد رو داریم و اینکه یه کاری کنیم که این در واقع علائم کمتر از در واقع حد نرمال تو مریض هامون رخ بده. به خاطر همین یک پایش منظم رشد جنین نیاز دارن اینا، سونوگرافی هایی که در واقع به صورت مداوم ماهیانه باید بررسی بشه که مطمئن بشیم رشد جنین تو این بیماری که حالا بیماری زمینه سیکل سل داره در واقع به خوبی داره انجام میشه. به اضافه این که اتمام بارداری رو از هفته 38 میتونیم در واقع کلیدش رو بزنیم که در واقع زودتر این مسئله در چیز رو زایمان رو برای مریضمون داشته باشیم.
خب برگردیم هم دکتر به گفتگویی که داشتیم، حالا مثال هایی رو میخواییم از این مشکلات سلامت بزنیم که عزیزان بدونن چه ها باید کنترل بکنن. حالا یه اتفاقی که افتاده متاسفانه سن فرزندآوری بالا رفته، مختص جامعه ما هم فقط نیست، همه دنیا به این شکل شده. متناسب سن مادر که میره بالا، حالا اون بیماری زمینی هم که تو سن بالاتر گرفتار میکنه مادر رو، بیشتر باید ممکنه باش مواجه بشیم. پرفشاری خون یکی از مشکلاتی که ممکنه اولی بار خودش تو بارداری نشون بده، این که از قبل مادر داشته باشه. توضیح میفرمایید رژیم مصرف داروش
در مورد فشار خون اگه مادری از قبل داشته، که البته خب تعدادشون خیلی کمتره، معمولا بیماری فشار خون تو سنین بالاتر رخ میده، بالاتر از 45 سال. ولی حالا برام به شرایطی، اگر مادری مبتلا به پرفشار خونی بوده باید حتما داروهاش رو، یعنی همون موقع که قصد باردار شدن داره، به پزشکش اطلاع بده. یه سری از داروها باید عوض بشن، فرضاً داروهایی مثل دسته ایس اینهیبیتورها، حالا کپتوپریل رو داریم یا ترکیبات ای آر بی مثل حالا اینا رو داریم، اینا تراتوژن هستن، اصلا نباید
ناهنجاری
هستن. بله ناهنجاری ایجاد میکنن، ممنوعن. در نتیجه اگر بیماری زمینه‌ای دارن باید داروهاشون عوض بشه، فرضاً از ترکیبات مثل لابتالور، نیکاردیپین و داروهای دیگه‌ای که سیف هستن در دوران بارداری، از اونها میتونیم استفاده بکنیم. پس لازمه اینه که اینها درمان رو در واقع وقتی قصد بارداری دارن بلافاصله این به پزشکشون مراجعه کنن و روی فشار خونشون تعویض بشه. اما گاهن ممکنه مادری باشه که بعد از دوران بارداری دچار فشار خون دوران بارداری بشه، که حالا واژه پرکلامپسی رو در واقع ایجاد میکنه، که این میتونه خودش مشکلات جنینی ایجاد کنه، زایمان‌های زودرس رو داشته باشیم که نیاز هستش که باز کنترل بشه. برای پیشگیری از اون هم در واقع ترکیبات منیزیم رو میتونن در واقع با نظارت پزشک، یعنی تمام اینها رو باید به صورت خودسرانه به هیچ عنوان نیست، حتما باید با مراجعه به پزشکشون تعیین دوز مورد نیاز، وضعیت فشار خون، وضعیت دفع پروتئین توسط ادرار، یعنی باید تمام اینها پایش بشه و با توجه به اون دارو رو برای مادر باردار در نظر میگیرم.
یه اشاره خاندی تو خیلی ظریف کردید بین صحبتتون به داروهای گیاهی. الان خیلی متداول شده، مردم مصرف میکنن انواع دمنوش ها رو، یه خورده زود ازش گذشتیم. یکم بیشتر برامون توضیح میدین؟ شاید خیلی از ما تصورمون باشه که دارویی که داره تو کارخونه، به هر حال اینام تو کارخونه تهیه میشه دیگه، تبدیل به دارو میشه. تصورمون اینه که متفاوته با داروهای حالا به قول عموم مردم شیمیایی. آیا اینا واقعا متفاوتن، ایمن ترن، میزان مصرفشون چه اهمیتی داره؟ یکم بیشتر برامون توضیح میدین.
بله، اصلا یه سری از داروهای گیاهی هستن که در دوران بارداری منع مصرف دارن و در واقع ناهنجاریزا بودنشون اثبات شده.
یعنی من تو اون جدول ایکس قرار میگیرن. بله، تو ستون ایکس قرار میگیرن که اصلا اونا هم خطرناکه کاملا.
دقیقاً، چون ممکنه زایمانهای زودرس رو ایجاد کنه، ناهنجاری در جنین ایجاد کنه. فرضاً جینسینگ یکی از این فراورده ها هست، یا داروهای دیگه گیاه مریم گلی هست و داروهای و گیاهان دیگه، گل رایی هست. اینها کلن مصرفشون ممنوعه و در واقع ذکر شده که به هیچ عنوان نباید مصرف بشه. به خاطر ما اصلا توصیه نمی کنیم که باز مادر باردار بدون در واقع به سطح خودسرانه از دمنوش‌های گیاهی که حالا فرزند ممکنه براش مثلا به نظرش میاد خوب باشه استفاده کنه. حتی چای سبز هم در واقع اگر بیش از اندازه مصرف بشه در طول روز میتونه در حتی تو افراد عادی میتونه در واقع مشکل ایجاد کنه. در اینجا همه مصرف این فراورده های گیاهی رو مخصوصا در دوران بارداری باید حتما با نظارت پزشکشون باشه و از گفته بشه.
ما تقریبا یه 3-4 دقیقه فرصت داریم خانم بیتو. شکل دارویی اینجا اهمیت داره. شاید خیلی از ما تصورمون باشه که انواع پماد و کرم و حالا حتی قطره ها اونقدی اثر منفی نداشته باشه که مثلا یه داروی خوراکی یا یه داروی تزریقی داره برای ما. اینو واقعا وقتی که ما از دارو صحبت میکنیم، اهمیت مصرفش در بارداری، ظرافتی که باید در نظر بگیریم، ممکنه کمتر ایجاد اشکال بکنه، یعنی که واقعا اونا رو باید در نظر بگیریم.
باید همه رو در نظر بگیریم. به طور کلی چون در دوران بارداری اون مسئله تغییرات دمایی رو تو بدن مادر مطرح میکنیم و گشاد شدن عروق سطحی در واقع پوست رو داریم، این باعث میشه جذب فراورده های در پوستی افزایش پیدا کنه، فرزن کورتون ها. مگر مادری که فرزن مبتلا به یک اگزمای شدید هست که باز ما در مورد اونها هم مصرف کورتون ها رو محدود میکنیم، توصیه میشه که استفاده نکنن، بیشتر از در واقع ترکیبات امولیانت نرم کننده ها هیدراتاسیون ها رو در واقع استفاده بکنن و به اضافه این که حالا اگر اگزمایی هست کنترلش کنیم به واسطه مصرف دستکش های نخی، کمتر آب زدن به دست که اون رو بتونن اگزما رو کنترل کنن. توصیه نمیشه که از فراورده های پوستی، یعنی فرقی نداره که شما بگین داروی خوراکیه یا پوستی یا تزریقیه، که بنا به اون چیزی که به صورت عموم ما میشناسیم فرضاً داروی تزریقی اثرش بیشتره، اینطور نیست. تمام این فراورده ها میتونن عوارض جانبی خودشون رو بر روی جنین ما در دوران بارداری بزنن، حتی اگه مصرفشون به صورت پوستی و در واقع موضعی باشه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. مطلبی هست که خودتون بخواید در قالب جمع‌بندی مطرح بفرمایید به عنوان توصیه های نهایی. حالا ما دیگه تک تک بیماری ها رو نمیتونیم راجع به صحبت بکنیم، یکی دو نمونه رو مثال زدیم از موارد شایع، حتی راجع به مصرف مکمل ها، حتی داروهای گیاهی، دمنوش ها شما بیان کردید. دونه دونه مکمل ها رو هم نتونستیم به دلیل فرصتی که در اختیارمون بود، اما در یک دقیقه برای ما یه جمع‌بندی بفرمایید اگر که مطلبی هست که تمایل دارید تاکید بیشتر بفرمایید.
من توصیه میکنم که خانم های باردار از مکمل های مخصوص خودشون استفاده کنن که مخصوص دوران بارداری هست، چون افراد نیاز دارن ویتامین دی، آهن، اسید فولی، کلسیوم، اینها رو به سطح روزانه و روتین داشته باشن، چون به هر حال اینها مکمل هایی هستن که مورد نیاز مادر و در اینها جنین میتونن باشن. پس اینها رو بهتره که مکمل هایی که تحت دوران پریناتال یا در واقع دوران دوران در واقع بارداری هست اینها استفاده کنن و در این حال دارویی که برای بیماری زمینه ایشون هست رو به هیچ عنوان بدون مشورت با پزشکشون خودسرانه تغییرش ندن یا قطعش نکنن یا فرزند دوزش و کاهش و افزایش ندن.
این دقت نظر در شیردهی هم هست؟
بله، در شیردهی هم هست. من اتفاقا می‌خواستم یه مطلب در مورد این هم بگم که در مورد دوران شیردهی هم باید اینو مد نظر داشته باشیم. خیلی از داروهای ما با توجه به اون ویژگی که دارن در داخل شیر مادر بیشتر تقلیز پیدا میکنن، در نتیجه احتمال اینکه به از طریق مادر به نوزادشون منتقل بشه خیلی بیشتره. پس این رو هم باید حتما با نظارت پزشکشون انجام بدن.
خیلی ممنون خانم دکتر، فرصت خیلی خوبی بود در خدمتتون. خانم دکتر مریم شیعه مرتضی داروساز بالینی، در خدمتتون مطالب زیادی رو یاد گرفتیم درباره مصرف دارو در بارداری. به هر حال صحبت مفصل هست در این زمینه، اما همین میزان که مادران عزیز ما بدونن چقدر باید دقت بکنن برای مصارف دارویی و حتما با پزشک خودشون مشورت بکنن و حتما به خودشون فرصت بدن برای تغییرات دارویی قبل از بارداری، برای ما کافی هست همین میزان، حتی اگر عزیزان در نظر بگیرن. ممنونم برای حضور ارزشمند شما در این برنامه و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میوه های بدون گاز سندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
سلامتی از قدم ها شروع میشه. کفش های طبی ایران تب، طراحی هماهنگ با ساختار پا برای محافظت هوشمندانه از بدن شما همراه با راحتی و زیبایی چشم نواز. ایران تب، هم قدم با سلامتی.
سالم و پر انرژی، عسل میر نشمی، انرژیزا مغذیه، عسل میر نشمی، شهد گل ارومیه، عسل میر نشمی، مقبول هر ایرانیه. عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
آقا جون بفرمایید.
دست شما درد نکنه ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره. خیالت راحت، بفرمایید.
پس امتحان کنم. مال کجا هه؟
شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد. بفرمایید، بفرمایید.
شیرینی سنتی یزد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلان به روشنی زندگی.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست؟ تولید شده بدون دخالت دست. 95-95
خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، امیدوارم همگی شاد و سلامت باشین. من سبا شکیبا هستم و اومدم تا یه روز دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام دوستای من، خوبین؟ من هم خوبم،
خدا شکر. خب بگو ببینم چه خبره.
ممنونم، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، قابلی نداره.
چی داری میگی سیبک؟
هیچی، فقط دارم ادب و رعایت میکنم.
آخه آفرین دوست ما ادب من.
بله، مربی ما فرمودن که همواره باید ادب را رعایت نماییم.
آفرین بر شما دوست مهربانم.
خیلی سپاس میکنم، نه خیلی تشکر میکنم. آره
از دست تو سیبک. البته برای اینکه مؤدب باشیم لازم نیست حتما از کلمات سخت استفاده کنیم.
بله، مثلا باید وقتی عصبانی میشیم به جای کلمات بی ادبانه بازم مؤدب باشیم، مگه نه؟
آفرین، دقیقا همینه دوست خوبم. این که بتونیم به جای دعوا کردن ما هم صحبت کنیم خیلی نکته مهمیه.
بله، یکی از بچه‌ها توی کلاس عصبانی شد و گفت
ای وای.
بعدش هم یکی دیگه گفت بوق.
وای سیبک کافیه،
یه خورده که گذشت کلاس پر از صدای بوق شده بود.
وای نگو.
آره بابا، به خاطر همین خانم مربی ناراحت شد و گفت باید از این به بعد مؤدب باشیم.
خب حق با این شون. سیبک جون، کسایی که شجاع هستن حرفشون رو مؤدبانه میزنن و درخواستشون رو میگن، نه اینکه داد بزنن و بی‌ادبی کنن.
راست میگی، من که از وقتی مؤدب‌تر شدم خوشتیپ‌ترم شدم.
آفرین دوست خوبم، دقیقا همینطوره. وقتی خوش اخلاق باشیم همه به همون احترام میذارن.
بله بله. خب دیگه اگر تمایل دارید دوست خوبم برویم خوراکی های من را میل بفرمایید.
کاملا موافق هستم جناب سیبکیان، برویم.
برویم.
زنگ تفریح
SM102. پورش آذرنا، پورش یار مهربان. مخصوص دانش آموزان کتابخوان و دوستدار کتاب. بله بله، شما دوستای خوبم دانش آموزای دوست داشتنی میتونید با ارسال پیام صوتی در این پویش شرکت کنید و بفرمایید به غیر از مطالعه کتاب‌های درسی دوست دارید درباره چه موضوعاتی کتاب بخوانید و اطلاعات به دست بیاورید.
دانش
شما
خیالتون نرفته.
من اسما کریمی هستم، کلاس 53 دبستان امام خمینی رحمت الله علیه، ناحیه 2. بجز کتاب‌های درسی دوست دارید چه کتاب‌هایی بخوانید؟ من دوست دارم بجز کتاب‌های درسی کتاب‌هایی که برای سلامت مفید است بخوانم. همچنین به کتاب‌های شاهنامه و قدیمی هم بخوانم، چون دوست دارم درباره زندگی قدیمیان و پهلوانان و اسطوره‌های ایران و کارهای بزرگی که برای سرافرازی کشورمان انجام دادند آگاه شوم.
سلام، من ستی یوسف زاده از استان مازندران شهرستان آمل مدرسه آیت الله فرسیو دانش آموز پایه ششم کلاس خانم سالار به کتاب های تاریخی مطالعه در مورد منظومه شمسی علاقه مندم.
سلام، من محمد رضا تایپور هستم، کلاس سوم مدرسه اوستا رزانیا بندرعباس نوعی 2. من عاشق کتاب خرگوش حکیم هستم، چون راجب یادگیری و تلاش زیاد برای هر کاری است. من هر شب قبل از خواب یکی از داستانهایش را میخوانم.
سلام، من اسما ابراهیم زاده هستم، کلاس دوم لاله مدرسه شهید سیف الله تاریخانی. من به جز کتابهای درسی کتاب یک روز با دندانپزشک را میخوانم، چون کتاب آموزنده ای است. این کتاب در مورد بهداشت دندان ها است.
نام خدا. سلام، من رها رحیم مقدم هستم، از مدرسه شهید حسن کریمی کلاس 4 ابتدایی، نام کلاس شهید علی رحمانی. به موضوع در مورد اینه که بجز کتاب های درس چه کتابی رو دوست دارید؟ من کتاب های علمی، زندگی نامه پیامبران و شاهنامه را دوست دارم.
سلام به دوستان خوبم، من پرهام چدانشاری هستم، کلاس دوم مدرسه جوود و ائمه کهریزک تهران. من جز کتاب های درسی کتاب های آموزشی ساختنی و وسایل جدید رو بخونم.
من علی ازدی رازی هستم، کلاس دوم امامی از مدرسه شهید قاسم شهیدزاده. من دوست دارم در مورد زندگی نامه امیر کبیر و سعدی و ابو علی سینا بیشتر بدانم و تحقیق کنم و به شما دوستان عزیزم معرفی کنم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز.
بسیار خوشنود گشتم ای دوست.
از دست تو سیبک جون، برو بریم تا زنگ تفریح دیر نشده.
برو بزن بریم بچه ها مدرسه. به تو خوش بگذر، خدافیز.
خدا نگهدار همکلاسی های گلم، مراقب خودتون باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. و اما اینجا طبیب. امروز جناب دکتر ایمان روغنی در استدیوی برنامه حضور دارن، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی